بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 21 جلسه کتاب دیات، صفحه 414، سطر 11، استاد اشتهاردی، 5464، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، ولو ادعا نقصان بصر احداهما قیست الی الاخرى کما ذکر فی السمع. فرمودن که اگر قوه بینایی هر دو چشم از بین ببرند تمام دیه است، و اگر روشنایی یکی از این چشم ها را از بین ببرند نصف دیه است. حالا اگر اختلاف نباشد، بله جامونده و قیله ولو عدمش شهود حیث یفتقر الیهما و کان از ضربم ما یحتمل زوال النظر معه حلف المجنی علیه القسامه اذا کانت العین قائمتا و قضی له. می فهمان که اگر شهود نباشد که گواهی بدهند، که ما در اصل تصور شقدگیر کردیم که شهود چگونه گواهی می دهند، برای اینکه این نمی بیند، ولی اون کلمه ای که حدیقه نوشته است ولو به اقرار الجانی، اون خوبه، یعنی جانی اقرار کرده که من فلان را کورش کردم، اقرار اقلا علا انفسهم جایز. بعد دو نفر شهادت میدن به اقرار جانی علا ذهاب البصر. و اما همینطوره که الان دو نفر عادل برن پیش حاکم شهر میگن گواهی میدیم این کور است، این تصور شقدی محل اشکال است. چگونه شاهدین عادلین میرن گواهی میدن میگن این کوره، مگه اینکه همین جلوتر اقرار کرده باشد؟ خب حالا اون بحث سقرویست. حالا اگه شهود نبود و دو نفر با هم درگیریشون شروع شد و این یک سیلی یک مثلا ضربه به چشم او وارد کرد، اون مجنی علیه دادش بران که آی کور شدم. جانی میگه دروغ میگی، کور نشدی. اینجا تکلیف چیه؟ این ضربه میفهمان دو جوره، یعنی به زمینه کلام شاره. یک ضربه ایست که به حسب معمول دعوای این که چشم من بینایش از بین رفت درست نیست از نظر عرف مردم. مثلا باد بزن ورداشت جلو به چشم این عبور داد، اون میگه چشم آن کور شد. باد بزن، باد میزن کور نمید. یه دفعه که نه، یه دسته یکن شکم بودن میده تو هد اگه ای چشمه، میگه چشم آن کور. این احتمال این هست که اینجا راست میگه. اون جاهایی که ضربه خفیفه ای باشد که در نظر اوغلا بر حسب معمول اسباب عادیه موجب ذهاب بصر و ضوء عین نمیشد، این ادعای مجنی علیه پذیرفته نمیشه. و اما اگر به حسب معمول اینجوری باشد که این ضربه قابلیت و استعداد از بین بردن ذهاب بصر درش هست، اینجا میفهمان که مجنی علیه قولش مقدمه به شرط این که قسم هم بخوره، قسم قسامه، یا حالا 50 تا بنابر قولی یا 6 تا اقلا در غیر نفس قسامه مثلا 6 تا باشد. این در صورتی است که خود چشم موجود باشد، ولی خود چشم در آمده افتاده پایین، اون دیگه کس آمن نمیخواد و هیچی نمیخواد، همون خود معلومه دیگه، دعواش قبول میشه. ولو عدم شهود، اگر معدوم باشند شهود، اونجایی که احتیاج به شاهدین دارد، یعنی اونجایی که خود جانی اقرار بکند احتیاج به شهود ندارد، اما اونجایی که اختلاف نظر بین جانی و مجنی علیه باشد اینجا احتیاج به شهود دارد و فرض نیست که جانی هم اقرار نمی کند. و کان از ضربو این قید را شارع اضافه می کنند و کان از ضربم ما یحتمل زوال النظر معه، زدن از چیزهای باشد که احتمال داده شود زوال نظر با او، مثل همین ضربه های شدید و مثلا فلان. حلف المجنی علیه القسامته، قسم میخورد مجنی علیه قسامه را، اذا کانت العین قائمتن، هر یا چشمش، اینجا عین مرادم خود چشم، چشمش برپا باشد و گزیله، اون وقت بعد القسامه قضاوت بر له مجنی علیه میشد، که شاید این یکی از جاهاییست که مدعی باید بینه بیارد اما قسم جاشو میگیره. اینجا اون وقت این ادعا میکنه که چشم من کور شده، مقتضای قاعده نیست که البینات علی المدعی والیمین علی من ادعی علی، قسمه را این جانی باید بخواه که چشمت کور نشده، چون اصل اصالت عدم زوال بصره، اصل عدم کوریه و عدم حدوث کوریه. مقتضای قاعده قول جانی موافق با اصله و منکر است، لکن اینجا چون راهی برای اثباتش به بینه نیست و اگر بنا باشد که اکتفا کنیم به قسم خود جانی و نفی بکنیم این کوری را، چه بسا بحث واقعی میشه کور شده راست میگه، اون وقت زوال حق میشد. جمع بین الحق این است که قسم را، قسامه را این انجام بدهد، بعدم مدعا ثابت بشه. و گزیله و قیله یقابلو به شمس، گفته شده است که آزمایش میکنن اینا، روبروی خورشید نگاه میدارن، چشم هاشا خیره خیره میگن نگاه کن به این خورشید، اگه همینطوری نگاه میکنه هیچ پلک چشم پایین نمیاد، معلوم میشه کورت، اگه حدقه چشم باشه این چشم در اثر اون شدت زو خسته میشه، خانه ها پلک چشم در هر شب آنوردی میگن چند هزار دفعه آدم پلک چشمشا میاره پایین، وقت اینی که مدت های ساعت نگاه میکند به خورشید و نمیاد پایین، وقت راست میگه. وقیل یقابلو به شمس، این بقیت ها مفتوحتین، اگه این عینین باقی موندن باز، صدقه راست میگه یا صدقه تصدیق میشد، و الا کذبه یا کذبه یا دروغ میگه یا تکذیب میشد. چلا دلیلش لروایت الاسبق، اسبق ابن نباته خودش از اصحاب خاص امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، از اصحاب شرطه بوده، اصحاب شرطه اونایی که لباس ارتشی داشتن و جز فدایان امیرالمومنین بوده، یعنی امیرالمومنین هر چه فرمون میداد معطلش نمیکرد، عمل میکرد. اسبق یکی از اینا بود. این خودش صحیحه، لکن طریقش تا به اسبق برسد میفهمان داشت ضعفه، و فی طریق ضعف اون، نه یعنی ضعف در خود اسبق است، ما قبلی هایی تا به اسبق میرسونم، یعنی به این نمیشه فتوا داد که یقابلو به شمس. ولو دعا نقصان بسر اهداهما، اگه این مجنیون علی نگه چشم هم هر دو کور شد، بگه یکی از اینا ناقص شد، کمبین شد، اینجوری اگر ادعا بکند نقصان بینایی یکی از این عینین را، قیست الی الاخرى، قیاس می شود یعنی اندازه گیری می شود به نسبت به سوی اون عین دیگر صحیحه، چانس در قوه سامعه فرمودن که اون گوش ناقص را می بندند با گوش صحیح می رد هر کجا که صدا می شنود اونجا را علامت می زند، دوباره اون وقت این گوش صحیح را می بندند طوری که نشنود، با گوش ناقص می رود تا اونجایی که می شنود، لابد کم تا می شنود دیگه، علامت می زارن. اون وقت اون مقداری که تا اون گوش صحیح برسد اندازه گیری می کنن، مساحت می کنن ببینن چند متره و مجموع گوش صحیح چند متره، نسبت را می سنجند، به همون نسبت نقصان و چیزش معلوم شد. در قوه باصره هم اینجوریه، می فهمان گوش این چشمی که ادعا میکنن که یه چشمم یقدر نقص پیدا کرد، این را میبندن با چشم صحیحش، های میرد عقب و های تا ببینه تا کجا میتونه بخونه، تا کجا میبینه، تشخیص میده، تا با چشم صحیح اونجا علامت میذارن، بعد اون چشم صحیح را به کلی میبندن، با چشم ناقص را میفته ببینه تا کجا میشد ببیند. وقت تفاوت بین مرئی عین به عین صحیحه و مرئی به عین ناقصه نسبت تفاوتشو میگیرن تعیین میکنن دیگه را به همون نسبت. دیگه اگه فرض کنید که 100 متر 50 مترش این دیگه نمیبینه، خب نصف اهدال دیه اهدال عینه را باید بده. کما ذکر فی السمع، و بهتر چیزی که اعتبار و اختبار و آزمایش و امتحان می شود به سبب او، ما روی صحیحاً عن صادق علیه السلام که مضمونش هم میرس کارش که ان تربت عینه صحیحه، بسته شود چشم صحیحش، و یأخذ رجل بیزتن، و یک مردی یه تخم مرغی را بگیرد و یبعد، این تخم مرغ را بگه میبینی دست من، بگه بلی بلی، این نهای عقب بره عقب عقب بره تا بگه نمیبینم اینجوری، و یبعد و دور بشود حتی یقول المجنی علی ما بقیت ما بقیت و ابصرها، تا مجنی علی بگه من باقی نمونده ام که ببینم اون بیزه را. فیعلم یعنی علامت گذاشته میشود انده، تا اونجایی را که اظهار میکنم مجنی علی که من نمیبینم. ثم تشد المصابه، پس از اون چشم مصیبت وارد شده را میبندن با چشم صحیحش، و یطلق و صحیحه و تو اعتبر کذالک، و امتحان میشد اینجوری که با چشم صحیحه چقدر میبینه. ثم تو اعتبر، و این یک طرف، طرف دیگر یا سه طرف دیگر، ثم تو اعتبر فی جهت اخرى او فی الجهات الاربع، فان تساوت همه این جهات صدقه و الا کذبه. ثم ينظر مع صدقه ما بین مسافتین، پس از اون نظر کرده می شود در صورتی که تصدیقش کردند و صادق بود، ما بین المسافتین نظر کرده می شود، یعنی اندازه‌شو به دست میارن، و یه اخذ من دیته به نسبت نقصان. خب اود دعا نقصانه هما، اگه گفت هر دو چشمم معیوب شد، خب این دیگه چشم صحیح ندارد که، این وقت باید که همسن نشا دوباره بیارن، ابناء سن نشا بیارن و با هم راه برن. این آدمی که مثلا 20 سالشه، یه 20 سال هم بیارم با هم برم، این میگه دیگه نمیبینم، اون 20 ساله ای که چشم صحیحه میبینه، اون هر دو چشم هم فرنس که ناقصه، اون مقداری که اون چشم صحیح که همسن اینه میرود، تا اون مقدار مسافت شا اندازه گیری میکنم. و اوید دعا نقصانه هما گیستا الى ابناء سنهی به ان یوقف معهو، به این که نگه داشته شود این ابناء سن، ابناء سن که به طور چیز مثل ابناء نو میگن، ولی یک نفر هم باشد اما ابناء لازم نیست، اقل الجمع ثلاثه، سه نفر مثلا باشد، سه نفر هم سن لازم نیست، هم یک نفر هم باشد کافیه. ولی رضا بالا نوشته ای بعض هم بن یوقفه، به این که نگه داشته شود اون هم سن معهو، یعنی با این آدمی که ناقص العینه، و ینظر ما یبلغه نظره، و نظر بکند اون چه که نظرش میرسد، ثم یعتبر ما یبلغه نظر المجنی علی، پس از اون امتحان کرده می شود اون چه که می رسد او را نظر مجنی علی، و یعلم یعنی علامت گذارده می شود نسبت ما بینه هما، یا اینکه یعلم دانسته می شود نسبت ما بینه هما، شاید یعلم در اینجا بهتر. فان استوت المسافات الاربع، پس اگر مساوی شدن مسافات چهار طرف جهات چهارگانه، صدقه و الا کذبه، تصدیق کرده میشه اگه همش مساوی بود، و اگر یک طرف هم انجام بده میشه میگه دیگه نمیبینم، اون طرفا تا 80 متر میبینه، این قبول نمیشه، قولش قبول نمیشه که مختلف باشه. و این اذن فیحلف الجانی الا عدم النقصان، جانی وقت قسم میخورد، اینجا وقت مطابق همون قاعده قضاوت هست که البینات علی المدعی و الیمین علی من ادعی علی، که جانی باشه، جانی قسم میخوره به اینکه چشم کم نشده بیناییش، این ادعاهو اگه مجنی علی ادعا کند اون نقصان را، یا نه خود جانی ادعا کند عدم نقصان را، او میگه ناقص شده، این دو جور میشه جواب بده، سه جور، یکیش تصدیقش میکنه اون که معلومه، دوم این است که نفی میکند میگه اصلا ناقص نشده، سوم این است که میگه نمیدونه، شاید راست بگه شاید دروغ بگه، اینجوری ها اون وقت این صورت سومی شد. و انگال لا ادری، اگه خود اون جانی بگه نمیدونم این مجنی علیه که میگه ناقص راست میگه نه، لم یتوجه علیه یمینون، قسم بر این متوجه نمیشه، بزن که والیمینو الان من انکر، اینجا که من انکر نی. ولا یقاس النظر فی یوم غیمن، در روزهایی که هوا ابره نباید که اندازه گیری تعیین کنن، روزهای هوا صاف باشه دو. ولا فی عرض مختلفت الجهاد، و همچنین قیاس نمی شود، اندازه گیری نمی شود در زمینی که جهاتش از حیث پستی و بلندی مختلفه. چرا؟ لعلا یحصل اختلاف بالعارض، تا اینکه اختلاف بالعارض حاصل نشد. الرابع فی ابطال شم، قوه شامه که بوی خوب و بوی غیر خوب را انسان به وسیله او، اصل مرکز این قوه به طوری که بعد خود شهید ثانی می فرماین این است که در بالای دماغ که از این منخره این سوراخ ها که هست، این بالاش دو تا دگمه هست شبیه به سر پستان، می فهمم به وسیله اون حلمته سعدی که به منزله حلمته سعدیه قوه شامه انسان درک می کند، و الا خود این منخره این که این سوراخ ها و سقبته این باشد، این طریقه، این لوله کشی هواست، به وسیله این لوله مثلا بوی خوب میره بالا یا بوی بد میاد بالا، اون وقت میگه که بوی گند میاد یا بوی عطر میاد مثلا، اون به اونجا برسد، ولی خود این دماغ که سوراخ طرف این داره میفهمان اون قوه شامه ندارد. خب میفهمان اگر کسی قوه شامه کسی را از بین برد، خب اینم باید که تمام دیگه را بذار دیگه، اون چی که در انسان دوتاست، هر دوتاش تمام دیگه است و یکیش نیست، و اون چی که یکیست، اون یکی ذهابش تمام دیگه را داره. و قوه شامه حالا اینجا حلمته صد که تعبیر میکنن بعدن، معلوم میشه دوتا هست که اگر یکیش از بین رفت نیست میشد، اگر هر دوتا از بین رفت تمام. فی ابطال شم من المنخرین معن، یعنی باطل در باطل کردن قوه بوییدن از این ثقبتین، منخرین، المنخر نمیشه ثقبت الانف، معن با همی این باطل بشود ادیه. و من عهد ما خاصتاً نصفها، و در ابطال شم از عهد المنخرین به تنهایی نصف دی است. ولو ادعا ذهابهو، و اگر ادعا بکند ذهاب شم را، یعنی مثلا یه ضربه‌ای به این وارد بسازد، بگه دیگه قوه شامم از بین رفت، و کذبه الجانی، جانی بگه دروغ میگی، عقیب جنایت یمکن زواله بها، عقیب یک جنایتی که ممکن است زایل بشود اون شم به سبب اون جنایت. مثلا یه دفعه است که بالش داده به دماغی، میگه قوه شامم از بین بردی، خب بالش گیرند دادا قوه، اما اگه یه مثلا کیلو زده به اون بالای دماغ، اینجا ممکنه که اون قوه شام و اون حلمت حسد بشکند، خراب بشه، مجروح بشه، مجروح بشه. وقت جوری باید باشد که امکان داشته باشه به حسب اسباب عادیه. او اتوبره به روائح طیبت والخبیثه، اگر اختلاف داشته باشن باید امتحانش کنن، آزمایشش کنن، بوی خوش را جلو دماغش بیارند و بوی خبیث را. و روائح الحاده، و همچنین چیزهایی که تیزه، عرض کنم نوشته ایل قویه، روائح الحاده یعنی حدت دارد، تیزی دارد که غیر از خوشبو و بدبو. فن تبینه حالهو حکم به، اگر حالش معلوم شد خب حکم به او میشه. خب گاهی میشد که انسان به وسیله همون آزمایش ها میفهمد که در معراج السعاده، برای اینکه انسان عادت کرده به یه چیزهای زشتی و عبس عبس دست بر نمیداره، یه مثالی میزند، میگه که یه نفر عرض کنم کناسی بود، وارد عرض کنم که بازار عطارها شد، از بازار عط فروش بود دیگه، این طرف ها عط بود، یه چند قدمی که چیز کرد را رفت افتاد قش کرد، هر دکتری هر دوایی هر چه بویش نمیاد، یه کسی گفت من الان بوش میارم، آمد از اوضاع این فهمی، گفت برید یه قد گاز اورات بیارید، یه قد گاز اورات آوردن جلو دماغ این بو کرد، یه بوی چند معنوسی میاد که انه اونس با او داشته، کم کمک بو کرد بوش آمد، گفت این عادت کرده. این در معراج ساده اینا مثال میزنه به این که انسانی که مثلا فرض گاهی آدم پای منبره میره، اگه از دنیا حرف بزنن کی همچه شد چی هست کپن همچه شد ارزون شد گرون شد از اینا تا دو ساعت خوابش نید اما که بهش به جهنم و شب اول قبر و عذاب و قبر ها چرت میتونه هاشتی مخصوصا محرم از اونم باشه عذرش هم مقبوله چون روزه بوده این علامت این است که با او عادت دارد و با این عادت ندارد در امور مادیه خسته میشد در امور معنویه خسته نمیشد یا بالعکس در امور معنویه خسته میشد اما اون حالا اگر به وسیله این روایه خبیثه و طیبه کناس بوده خوی آدم و اون وقت عرض کنم که کناسا با همون قازورات عادت دارند عطر به درد اینها نمیخونند مشک و عبیر و انبر و اینا به درد اینها نمیخونند اون وقت این اگر اون چی که تناسب با حال این دارد و با مزاج این دارد این تمیز میتواند بدهد این دیگه دیه ندارد جهتی که خب قوه شامه به قوه خودش محفوظه لذا می فهمان که فین تبین حاله حکمه به ثم اهل فل قسامه پس از اون قسم داده می شود قسامه را این لم یظهر بالامتحان اگر چانچه به سبب آزمایش آشکار نشود این دعوای رفتن قوه شامه 50 دفعه قسم می خورد و بعد دیه را باید جانیبش بده و گزیله اینه به که جاهاییست که باید مدعی عرض کنم که باید قسم بخوره و رویه ان امیر المومنین علیه السلام به طریق سابق یعنی همون طریقی که اسبق ابن نباته نقل کرد فی البصر روایت شده از تقریب الحراق حراق اون سابقا که اوائلی که کبریت و وسائل آتش و مثلا فندک و از این چیزا در نیامده بود اون وقت این چخماق بود سنگ چخماق بود. چخماق یک سنگی است که مثلا اون سنگی که میزنن با اون یکی سنگ یه ذره پم یه چیزهایی که درست میکردن مصنوعی شبیه پنبه این بین روی اون سنگ قرار میدادن اون پنبه را میذاشتن روی سنگ اون سنگ میزدن اون وقت جرقه آتش از اون سنگه اون وقت اون پنبه آتش میگرفت اون پنبه را وقت میذاشتن روی سر چپق میکشن یا سیگار مثلا غالبا چپق اونایی که چپقی بودن این کارا میکردن کبریت کم بود اونا میگفتن حراق اون یه جوری است که دستی درست میکنن یعنی این پنبه های معمولی نه یه چیزهای دیگر هم اعمال میکنن که به ادناشه ای آتش میگیره و اون وقت یه بوی دارد بوی خیلی تیزی دارد نه بوی خوشی دارد بوی تیزی دارد چطور مثلا گاهی آدم میگه بوی پشم میاد بوی کهنه میاد بوی چی میاد بوها مختلفه دیگه اونا میگن حراق و بعضی هم حراق خوندن ایشون میگن این حراق غلطه لیکن حراق درسته مخفف مشدد نی از امیر المومنین سلام الله علیه نقل کرده است اسبق ابن نباته که کسی ادعا میکنه که قوه شامه من از بین رفته اون حراق رو میرن دم دماغ اون چون تیزه ما اگر اونم نفهمد دیگه معلوم شد قوه شامه از بین رفته تقریب الحراق به ذم الحا و تخفیف را و تشدیده من لحن العامه این تشدیده مبتدا است من لحن خبرش و تشدیده من لحن العامه یعنی تشدید حراق که بگیم حراق از غلط های عامه است نه مراد از عامه یعنی سنی ها یعنی عامه استعمال عمومی که یعنی اهل لغت اینجوری غلط مثل که وقتا مثلا ما ها مثلا بنشین را میگیم بشین و نونش را میندازم وخیز مثلا فلان و بگیم برخیز اینا غلط های عمومیه که مسامحه در تعبیر میکنن اینم از این قبیل و تخفیف و را و تشدیده من لحن العامه قاله الجوهری صاحب صحا و هوه مایق افیه حالا حراق چرا میگن؟ و هوه یعنی اون حراق چیزیست که واقع میشود در او آتش اندلقدح یعنی موقعی که یه سنگی را به سنگ دیگری میزنن که آتش برافروخته میشه چیزهای دیگری آتش نمیگیرد لیکن او چون آمادگی دارد آتش میگیرد و چیزیست که واقع میشود درش آتش اندلقدح یعنی موقع برافروختگی ای یقرب بعد علوق نار بهی نزدیک کرده میشد یعنی او را آتشش میزنن اون یه ذره آتش بموید شبیه این چیزهایی که از مکه میارن این چیزهایی هست که میگن به دیوار میشد من بو دارد اینا وقت این عرض کنم که بو دارد بوی خوشی دارد اینا این حراق هم اینجوریه وقت او را آتش میزنم یعنی دم دماغش ای یقرب بعد علوق نار بهی یعنی بعد اینکه متعلق میکنن، آتش وابستگی با اون حراق پیدا میکند، نزدیکش میکنن منهو، یعنی به این شخصی که مدعی ذهاب قوه شامه است. فن دمعت عیناهو، اگه اینه که نزدیک دم دماغش آوردن، چشم آش عشق میاد و نحا انفهو و دماغش برد عقب، فکاذبون، ادعا میکنه که قوه شامه ما از بین رفته. معلوم میشه ارتباط مستقیم بین چشم و بین این قوه شامه هست که اشک چشمش بیاد و دماغش هم عقب بزنه، فکاذبون و الا فهو صادق، و اگر نه هیچ باکش نیست، خبر نمیشه. مثلا اونهایی که سکته میکنن، ما چند تا دیدیم خودمون، دکترها که میان آزمایش سکته ناقص ها، سوزن میزنن به پاش، اگر چانچه این هیچ خبر نمیشه، این پا دیگه فلج شد، سوزن میزنن ته پا، هیچ خبرش نمیشه، ما دیدیم هیچ حالش نمیشه. اما اگه سوزن بزنن به اون یکی دستش یا صورتش، این خودش رو میکشه عقب، این معلوم شه که اونجا حیات از دست رفته و به کلی خون ارتباطش با قلب که از اونجا باید بیاد اونجا سریان و جریان داشته باشه، ارتباطش قطع شده، شده جامد مثل سایر چیزا. وقت این هم اینجوری، اگر جوری باشه که اون قوه شام از بین بره، دیگه همینطوری که اون حراق را دم دست بیارن بذارن نگرد، دست که قوه شام نداره، دست که نمیفهمه این بدبوه یا خوشبوه، دم دماغش هم بیارن مثل دستش میمونه، حالیش نمیشه که اینجوری که این فساد کن. وقت باید دیگه را باشده. این روایتی است که اسبغ نقل کرده از امیرالمومنین سلام الله علیه، و ضعف الطریق به محمد ابن الفرات یمنع من العمل بها. ضعف طریق روایت، یعنی اون سلسله رواتی که تا به اسبغ برسد، یکی از اینا محمد ابن الفرات، محمد ابن الفرات را تضعیف کردن در علم رجال، مثلا نسبت قلوب بهش میدن و این چیزا. میفهمان طریق ضعف طریق روایت به سبب محمد ابن فرات یمنع من العمل بها، مانع میشه از عمل به این روایت، و اثبات و دیه بذالک مع اصالت البراءه، و مانع میشه از عمل به او و مانع میشه از اینکه اثبات بکن دیه را به سبب این روایت ضعیفه، با اینکه اصل براءت هم هست. شک هم بکنیم که ذمه جانی اشتغال پیدا کرد به دیه یا نه، اصالت البراءت اقضا میکنه که نه. این تونش ولو دعا نقصهو گیل یحلف و یوجب لهو الحاکمو شیئن، اگر ادعا کنه که قوه شامه من کم شده، ناقص شده، یک قول این است که قسم میخورد و اون حاکم شهر میگه یه چیزی بهش بده، و فضلانو یه چیز به حسب نظریه خود حاکمه که چیز معتدن بهی باشد، و گیل یحلف و یوجب و واجب میکند برای او حاکم چیزی را، حالا چیزی را نه ادناشه ای که مثلا نصف درهم، اونم شیء، اون شیء از مفاهیم عامه است، همه چیزها شامل میشه، اما یه مقدار باشه که عرفیت داشته باشد. بله، یکی از مرحوم اشراقی خدا رحمت کنه، آقا شهاب، پدر آقا شهاب، من دسته فیضیه تقویم آقا بروجدی منبر، این قضیه را نقل میکرم، میگفت یک کسی یه چکی زد زیر گوش یک کسی، صورتش قرمز شد، رفت کلانتری اون زمانهای سابق اونجا شکایت، اون رئیس کلانتری آمد به صورت این نگاه کرد و گفت که یک گرون در بیابش بده، به این زارب گفت یک گرون بش بده، این هم درست همچنان شکایت که کیف هم رام نید، این بنشنه اینجا تا من برم یک گرون شا بیارم. مدتی این کتک خوردنش هستید که یک گرون را نمیاره، پا شد یه چکیز از زیر گوش اون رئیس کلانتری، گفت یک گرون رو حواله کردم شما بگیرید، شما صدا. حالا یک گرون چیزی نی آدم بگه که این سو، مثلا در شهر دارد که اگه کسی بزند به صورت کسی قرمز بشد، یک دینار و نصفی باید که دیه بدهد، یعنی 18 نخود و 9 نخود 27 نخود طلا که الان 2-3 هزار تومان میشد باید دیه بده. مثلا این شیئانی که اینجا میفهمن یوجب له الحاکم شیئا، نه اینکه بگه ده شیء بهش بده یا ده یک گرم بشه، یه چیزی معتدن بهی باشه، و یوجب له الحاکم شیئن به حسب اجتهاده، چرا که یه چیزی هرچی که حاکم گفت از لا طریقه الالبینه، اینجا نمیشه دو نفر شاهد عادل بیان شهادت بدن به اینکه ما گواهی میدم که این قوه شامش کم شده، بله اینجا میفهمان نمیشه، ولا الال امتحان آزمایش هم نمیشه کرد اینا. مثلا خواسته باشیم آزمایش کنیم بگیم که یه چیزی دم دماغش بیاریم بعد های ببریم عقب، های ببریم عقب تا ببینیم که تا کجا میگه نمیفهمم. اون یکی که صحیحه اونم دم دماغش برن تا یه مد اون ور تا او باز میگه میفهمم. ما بگیم تفاوت شا دیه اینجوری میشه مثل چشم گوش، همونطور که در چشم گوش اینجوریه بگیم یه چیزی دم دماغ این آدم مجنی علی بیارن بعد های ببرن عقب تا نیم متر عقب میگه دیگه نمیفهمم. اون یکی که صحیح هست تا یه متر نیم میگه میفهمم، اون وقت میدونم که این قوه رو داش میکنه. اون وقت این نیم متر با یه متر نیم یک سورس تفاوت شه، سورس دیگه رو بذار مثلا اینطوری ایشون شما نمیشه. ولا الال امتحان. خب و انما نسبه الال قول، چرا مصنف فهمده قیله لعدم دلیل علیه، برای اینکه دلیلی بر این حکم نبوده است. ما اصالت البراءه، اصلا براءت ذمه شخص جانیه و از دیه. و کون حلف المدعی خلاف الاصل، بگیم که مدعی قسم بخورد اینم برخلاف اصله. بگیم که اصل نیست که مدعی بگه نبیارد، قسم را منکر باید بخورد. اون دو جام هم دلیل داریم در سامعه و باصره و اینا، مدعی قسامه و فلان ها. حلف المدعا علیه علی البراءه، یعنی مدعا علیه باید قسم بخواه برای براءت ذمه. خب این هم توش. ولو قطع الانفه فذهب الشم فدیتان، اگر دماغ این را به کلی ببرد، اون وقت دو دیه دارد، یکی ذهاب الانفه یکی ذهاب الشم، همینطوری که ذهاب الاذن و ذهاب السمع و ذهاب العین و ذهاب البصر دو چیزه، اینجا هم دو چیزه. و اگر ببرد دماغ را پس برود قوه شامه، فدیتان احداهما للانف و الاخرى للشم. چرا؟ لان الانف ليس محل القوه الشامه، به جهتی که انف محل قوه شامه نی، فقوه شامه در خون خرین طریقشه، مثلا لوله کشی هوا را میکشه میبره بالا، هوایی که مشوب با اجزاء منبسته در هواست که عبارت از اون بوی تیب یا بوی مثلا ضد تیب باشه، اون بوی تیب که مثلا یک کسی عطر میزند، یک اجزاء منبسته در هوا منتشر میشه، این هوا وارد دماغ میشه، آدم میگه بوی خوب میاد. و اگر سانچه قازورات باشد میگه بوی بد میاد. بوی خوب و بوی بد، خود بو اجزاء منبسته در هواست که عرض بلا معروض نمیشد باشد دیگه. اون وقت این بو که یکی از اعراضه معروضش که خود اون اجزاء منبسته باشد، اونا باید وارد دماغ باشد تا آدم بفهمد این خوبه یا بده. بنابراین میفهمان که انف طریق برای رسیدن این بوه، نه خود محل قوه باشد. لان الانف ليس محل القوه الشامه فانها، به جهتی اون قوه شامه، منبستتون فی زائده مقدم دماغ، این پراکنده شده است اون قوه شامه در اون زیادتی در مقدم دماغ. دماغ اون بالا، اون قصبه الانف که میگن در اون با این با بالا که چیزه از تو مثلا کسی اون برق بزاره میبینه که یه سر سوزن مثلا یه قدی زیادتر بزرگتر کل شبیه سر پستان حساب میشه، مثلا تعبیر میکنن در این دو تا زیادی مقدم دماغی که مشبهتینن به حلمته سعدی، شباهت دارن به دو تا سر پستان ها، تدرک مایولاگی ها، اون قوهی که در مقدم دماغه درک میکند، اون چی که ملاقات میکند اون قوه را، من الروائه، من الروائه من بیانیه است، چیزی که یعنی روائهی که بله روائهی که ملاقات میکند با اون قوه. والانفو طریقون للهواء الواصل الیها، و دماغ طریق برای هوایی که میرسد به سوی اون قوه، و فاز هوا قاطی میرد با اون اجزاء منبسته، چه طیبه چه خبیثه، بدنه به اون حرمت حیثت تعبیر میدهد، اون وقت انسان داشت میکنه. و مثله قوه تو سمع، قوه شنوایی هم اینجوریه، خود گوش که اینجوریست. این البته طرز مهندسی یه جوری ساخته شده است که به این زودی ها کس دیگه نمیدونه اینجوری به این، این نه مسدسه نه مخمسه نه مربع، معلوم نیست این چجوریه. اون وقت این خداوند عالم روی اون مصلحتی که میدوند اینجوری درست کرده، حافظ هواست و هم هوا را میکشد و هم عرض کنم که فشار هوا را جلوش را میگیرد، دو جانبه اثر داره. اون وقت اگه خود این گوش را ببرن، خود این گوش قوه شنوایی داشت نید، قوه شنوایی میفهمان در اون عصبه ایست که پخش در سماخ گوش است که اون داخل گوش باشه، میفهمان مثل قوت سم، فانها مودعتون یعنی ودیعه گذاشته شده است، فی العصب المفروش یعنی در اون رگی که مثل فرش پهنه که پرده است، پرده نازکیست که مثلا عصب مفروشه، فی مقعر سماخ در محل گودی سماخ، سماخ را نوشتن بلکس طریق الازون، اون گوشی که انگوش آدم فرو میکنه، آب فرو میره آدم انگوش میکنه بتونم آب بیاد بیرون فلان، اونجا را میگن سماخ. میفهمان که این در مقعر سماخ هست که طریق همون گوشه. تو درک ما یعدا الیها الهوا، درک میکند اون چیزی که میکشاند به سوی اون عصب مفروش، هوا اون چیزی که میکشاند هوا به سوی او، فلا تدخل و دیت و اهده هما فی الاخرا، بنابراین هم گوش را از بین برده، هم اون عصبه مفروش در داخل گوش را از بین برده، دو دیه داره، پس داخل نمیشود دیه یکی از اینا در دیگری. الخامس از ذوق، قوه ذائقه که آدم بچشد، شوره یا شیرینه یا تلخه یا بسفران. قیله والقائلو العلامه قاطعن به و جماعتون، اینا گفتن فیه عدیه، قوه زائقه را اگه از بین بردن دیه داره، که غیری من الحواس، تمام دیه را باید بده، که غیری من الحواس، برن که همینطور که سایر حواس را همه را از بین ببرن دیه دارد، این هم اینجوریه. ولی دخولی فی عموم قولهم علیهم السلام کل ما فی الانسان منه واحد ففیه دیه، هر چیزی که در انسان از اون چیز یکیه، در از بین بردن اون یک چیز تمام دیه است و قوه ذائقه هم یکیه. حالا این یکیه یا روی زبون پخشه، همون زبانی که مثلا لوزی شکل به اصطلاح این قوه ذائقه پخشه، یا نه قوه ذائقه هم سر زبونه، اگه یک کسی مثلا یه ذره نمک بزنه ته زبونش ببینه این نمک شوره یا نه، میفهمه تا نیارد یه قدر جلو تا ببینه که این چی شد، همون ظاهران این قوه ذائقه سر زبونه. ولی ذات در اورتولوسکا در چیزهایی را که برای صائم جایزه میگه، یکی از اینها ذوق المرق، مرق بچشن ببینن شوره یا شیرینه، این زنها که مثلا غذا درست میکنن این اب نداره، میگن که این سر زبون میزنن، شوری سر زبون داش میشد، پایین دیگه نمیره که مبطل باشد. ما اگه اینجوری باشه درسته، و اما اگر روی همه زبان که به شکل لوزی عکسش رو میکشن یا مخمس یا فلانه، روی همه اون زبون فرش باشد قوه ذائقه، این نمیشه گفت که ار انسان یکیه. خب ممکنه که جلوی زبونش قوه شامش رفته عقبش مونده یا عقبش رفته، اما مثل اینکه معمولش این است که قوه ذائقه روی سر زبونه، یه قدی به اون ورتر دیگه کسی درک نمی کند این را.
بله، یه قسمت نزدها هست که نوک زبون میفهمه، یه قسمتش هست که ته زبون میفهمه، تقسیم شده
علی المدعی اثباتو.
آها،
این دعوا به چه دلیل که در ته زبون آدم میفهمه این شوره چی نه داغی را میفهمه که مثلا یه چیز داغ میفهمه که گلوم سوخت داغ، اما شوری هم میفهمه مثلا اگر دم دهن آدم باز کنن زبون رو بکشن بیرون یه ذره لقمه نمک بیان دادن ته زبون اون میفهمه شور بودین یا پس میده دوباره اون آب میشه بر میگرده سر زبون اون وقت میفهمه. یعنی یه جای زبون شوری میفهمه یه جای زبون شیرینی. این ادعا حالا به چه دلیل اینجوری نمیدونم شوری و شیرینی یه جا میفهمن دیگه. یعنی آدم یه ذره نمک بذاره سر زبونش یه ذره هم استرکنی بذاره وسط زبونش اون وقت تلخه این شور اینجوری میفهمه. کلام در این است که زائد بر اون سر زبان قوه زائقه در جای دیگه هست یا نه، چون چشیدن همون لبه تو که زبون رو میگن چشید یزوگوها زائقه چشید وسط زبون به اون طرف ها را دیگه چشیدن تعبیر نمی کن خوردنه ما میگم. بله حالا فعلا ایشون به نحو قیله حالا فرموده قیله که جماعت یا علامه به نحو یقین گفته فیه دیه که غیری من الحواس، این دلالت میگه برای این که این همون سر زبونه این علامه و جماعتی که فرمودن که تمام دیه را باید بده این سر زبونه. ولی دخولی فی اوم قولم علیه مسلم فی کل ما فی الانسان من هو واحد ففیه دیه و نسبه مصنف این قول را الالقیل لعدم دلیل علیه به خصوصه، برای اینکه دلیل به خصوصی برای نداریم جز این عمومات و شک فی دلیل العام، شک داریم در اینکه این دلیل عام شاملی نمیشد یا نه. فانه کما تقدم مقطوع، این حدیثی که معروفه عبدالله ابن سنان اینا طریقش تا عبدالله ابن سنان درسته، اما عبدالله ابن سنان میگه قال کل ما فعل قال کی ندارد. محتمل است که خود عبدالله ابن سنان از عموماتی که از محضر امام صادق علیه السلام استفاده میکرده استفاده کرده و گفته است قاله. یعنی من اینجوری از کلام صادق و باقر علیه السلام فهمیدم که هرچی که در انسان جفت باشد اینجوری. اون وقت اینا میگن مقتوعه، روایت مقتوعه اونی را میگن که به معصوم علیه السلام نسبت نمیداد مطلب را بلکه به غیر معصوم، خودش میگه قاله. از این جهت ایشون میفهمن ضعف سند داره، ولی خود عبدالله ابن سنان ظاهرا از اصحاب اجماع است و مرحوم آیت الله بروجردی میفهمودن که در دستگاه منصور دوانگی بوده و خزانه دار بیت المال منصور بوده، ولیکن در این حال خدوم نسبت به شیعه ها بوده و معتقد به شیعه بوده و همه علما توصیقش کردن، یعنی همه علمای رجالیگین. بنابراین در خود عبدالله ابن سنان حرف نی، لیکن عبدالله ابن سنان گفته قال کل ما فی الانسان من هو اسنان ففی همد دیه و فی کل واحد من ما نصفت دیه. اما این قاله را ضمیر قاله به کی برمیگرده؟ به رفیقش برمیگرده یا به امام علیه السلام؟ و فقط یه چیزی از خارج علما و بزرگان یاد دادن، میگن امثال این گونه روات از قبیل عبدالله ابن سنان و زراره و محمد بن مسلم اینا شأنشون اجل از این است که از غیر معصوم مطلبی را نقل بکنند بگه قاله. مثلا عبدالله ابن سنان که خودش از اصحاب اجماع، از یک نفر مثلا دیگری که مثلا پایین تر از خودش بگه قاله، او را حجت قرار بده برای ما نقل. و علما هم وقت محدثین هم در کتب حدیثیه معنعنن بنویسن کی از کی کی از کی تا به عبدالله ابن سنان قاله. اون وقت اینا مؤید این میشد که ضمیر به معصوم برمیگرده. علی کل حال ایشون میفهمند که این مقتوعون فانه كما تقدم مقتوع، یعنی منسوب الى معصوم نیست. و یرجع فیه عقیب الجنایه التي يحتمل اطلافها له الى دعواه مع الايمان، رجوع می شود در این قوه ذوق عقیب جنایتی که مثلا یه جنایتی به زبونش وارد ساخت، اون چون جنایتی که محتمل است اطلاف این جنایت مر اون ذوق را. زبون تا گفتم بیا ببینم در اول یه جوال دو سوراخ زد داشت، حالا این خو احتمال داره که قوه زاغش از بین بره. اما اگه زبونه در آورد، حالا الان که وسایل زیاده مثلا چیا اسید میگن چی میگن یه نفر بود که حالا مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، حالا نمیدونم طلبه اون کارو میکنن درست بود یا درست نمیدونم. یه روز سر من بر عرفتم که آریا مهر را تعریف کرده بود، تعریف کرده بود یا گفته بود اعلی حضرت همچه. اون وقت این را گفتن اهل علم گرفتن بردن اسید ریختن تو چشمش، کور شد بیچاره، خوابوندندش، یه چیزی دوایی دیدن، اون وقت حدقه چشم آب میشه دیگه، بعدا مرحوم شد. حالا میخوام ببینیم که این دواها گاهی وقتا میگن زبون تو باز کن، باز میکنه یک گردی میپاچه، گوه ایزاغ از بین میره. الان همه چی درست کردن، همه جور بلا هستی. مرحوم آسد هبت الدین شهرستانی که از یکی از علمای بزرگ عراق بود و همیشه مبارزه با انگلیسی ها میکرد و خود شاب کنه راشت و کتاب منیشت و فلان، ایشون رو دوا دادن چشماش کور شد. حاجی محقق و خراسانی در زمان پهلوی 2 سال حبس بود، بعدا حضرت رو بیرون آوردن، یه دواش بهش داد، سینش خرخر میکرد، به زحمت حرف میزد دیگه، اونجوری که جهوری و صوت و بدن با درید مثلا صحبت میکرد نمیتونست دیگه. منبر زیاد رفت در زمان آقای بوجی، در گوه هم زیاد میرد، اما خرخر میکرد سینش. گفتن زمان پهلوی دوا بهش دادن، گاهی دوا میدن آدم سینش خرخر میکنه، گاهی کشمش کور میشه، گاهی گوشش کر میشه، از این چیزها امروز زیاده. اگر چنانچه اینجوری ادعا بکند و محتمل باشد که این از اون چیزهاییست که از بین میبره، اینجا اون وقت باید که قسم بخورد و تمام دیه را باید بهش بدن. دیه هم خیلیه، 1000 مثقال طلا، 750 مثقال طلا، اقلا 750,000 تومان اگر حالا مثقالی 1,000 تومان باشه، اگر نه که 1.5 میلیون باید دیه بده. این است که به این زودی هم نمیشه آدم بگه که این کار کرده دیهشو بده، باید که قسم بخورد، 50 دفعه قسم بخورد که قوه زاغه من از بین رفته و رجوع می شود در اون زوق عقیب جنایتی که محتمل است. مقصود این که ایشون در همه جا این قید رو می زند، التی یحتمل و اطلاف آله او، رجوع می شود الى دعواه و مال ایمان، با اون قسم ها البالغت مقدار القسامه، قسم هایی که برسد به سرحد قسامه که 50 تا باشه، لتعذر اقامت البینه علیه، به جهتی که شهود اینجا ممکن نیست گواهی بدن که ما گواهی میدهیم که این قوه زائقه ندارد، و امتحانش هم میفهمان که متعذره. و فی تحریر، علامه در تحریر فرموده است که یجرب بالاشیاء المره، به سبب اشیاء تلخ. نسخه بدرم 2-3 چیز نوشته، منقره، مقره، مگر شی مگر بلکس، مگر شی بلکس، یمگر و مگرن ایسار مر را، فاوا شی اون مگر سها و رو به ما سکنه و گال فلان، پس آمانش تلخ میشه. چه اشیاء مقره یعنی تلف کننده، یا اشیاء مره یعنی خودش تلف باشد، و اما اون یکی منقره اینا بالقاف و راء المهمله، بعد اون دیگه معلوم نیست، منقطره نوشته اینجا، اونم باشد ما به انفعاله، مادهش یکیه، از همون مگره یمگرو و فضل گاهی به باب افتعال میبرن، گاهی به باب همون افعال میبرن، همه اینا این است که به وسیله اشیاء تلخ از کنم که تجربهش میکنم، مثلا شربت تلخ میارن، این قلقلقل میکشه کلش، چیش حالیش نی، یه دیگه نسی نخ میشه ترش میکنه، این چی بود دادن من، معلوم میشه که قوه زائقه داره دیگه، میشد این هم امتحان که مزنه اقلا پیدا بشه. و فی التحریر یجرب بالاشیاء المره یا مگره ثم یرجع مع الاشتباه الال ایمان، اون وقت اگه مشتبه شد نوبت یمیم است. و مع دعواها النقصانه، اگه ادعا بکنه که قوه زائقه من کم شده، نمیگه همش از بین رفته، میگه کم شد، یغزل حاکمو، قضاوت میکند حاکم شهر، بعد از قسم دادن او را، یعنی اول قسم میده که بگو قسم بخوای کم شده، اون وقت بعد یغزی بمایرا، این بمایرا متعلق به یغزیه نه متعلق به تحلیف، یغزل حاکمو بعد تحلیفی قضاوت میکند به مایره من الحکومه، تقریبا به عنوان تقریب الا تحقیق نمیشه، علال قول سابق، منو با قول سابق. خب فردا هست یا تعطیله؟ من شما جمعه ها پنشم بشه جمعه اش که
یکی.